بسم الله الرحمن الرحیم. یه مرور سریعی بکنم سوره معارکه طه رو که جمع‌بندی بکنیم خیلی کوتاه که فرصت کنیم یه بسم اللهی هم برای سوره قلم بگیم. با سوال داشتین شما بپرسین دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیامبر این قرآن رو نفرستاده بودیم اینقدر به درد سر بیفتیم. الا تذکرتن لمن یخشا. قرآن فقط تذکر است. تذکرم در مورد چیزی استفاده می شود که انسان آن را دارد، نسبت بهش غفلت دارد، به چیزی که شما اساساً آن را ندانید و مسبوق به سابقه نباشه نمیگن ذکر، اونجا میگن علم. به چیزی که در شما مسبوق به سابقه باشه، شما در درونتون اونو داشته باشین، حالا یا یادتون رفته یا دوچار غفلت شدید و اون رو دوباره به یادتون بیاره، به این میگن ذکر. اساساً قرآن ذکره، یعنی آن چیزی را که میخواهد به شما بگوید در درون شما مسبوق به سابقه است، یا در درونتون قرار دادن یا گفتن، یادتون رفته یا یادتون هم نرفته، در هر صورت ذکره. البته به شرط اینکه انسان اهل خشیت باشد. اهل خشیت یعنی آدم انتظار شنیدن حق داشته باشه، انتظار داشته باشه حق بشنوه، وگرنه ما ها صبح تا شب راه میریم یا عالم هم حقیقت به ما گوش زد میشه، این خیالمون هم نیست، همه رو میذاریم پای اتفاقات عالم. اینجوری نیست. یه بنده خدایی بود داشت میگفتش که داشتم میرفتم زیارت امام رضا، بعد اخیراً دیگه نمیذارن شما با کیسه کفش تو روضه منوره وارد بشی، یعنی میخوای تو روضه نه اون محل دور مسجع حضرت رو میخوایی وارد چی، میگن کیسه کفش تو برو تحویل بده. بعد یه بنده خدایی گفت داشتم میرفتم رسیدم تو روضه، این بنده خدا با این چوباش زد به من که آقا کفشتو تحویل بده. منم خیلی ناراحت شدم، خب یعنی چی میخوام برم زیارت امام رضا کفشتو تحویل بده؟ بعد خب بالاخره وایسادم یه ذره، اول گفتم اصلا نمیرم، گفتم حالا که اینطوری شد اصلا نمیرم، از همینجا امام رضا زیارت میکنم. بعد یه ذره گذشت گفتم که بنده خدا میگفت، میگفت با خودم گفتم که خب حالا بعدن امام رضا بگه مثلا یه کفش دستت بود به خاطر این کفش نیومدی، مرد حسابی اینو میذاشتی یه جایی میومدی دیگه، مثلا اینقدر دیگه سخته. بعد گفتش که خب نه بذار اشکال نداره، نه به خاطر اینا که گفتن، خاطر امام رضا. گرفتم کفشمو دادم و اتفاقا هم کفشمو دادم و رفتم و به طرز شگفت انگیزی دوروبر ظریح خلوت بود و یک دل سیر ما چسبیدیم به ظریح و بر خودمون مناجات کردیم. و بعد که یه گوشه وایسیدم حسابی مثلا ششم حال اومده بود، جیگرم خنک شده بود و همچین چسبیده بود، با خودم داشتم مرور میکردم که چقدر چیزای دیگه در زندگی من هست که چون دارم اونو با خودم حمل میکنم اجازه ورود به یه جاهایی رو ندارم، باید بذارمش یه جایی تا بتونم وارد شم. چند تا چیز دیگه تو زندگیم هست. بعد میگه نشستم نوشتم، گفتم مثلا یه سری حسادت نسبت به بعضیا دارم، علل قاعده تا وقتی باهم هست نمیذارن یه جایی وارد شه. یه سری مثلا اخلاقای بعدم دارم که چون باهم هست از یه جایی احتمالاً با اونا نمیذارن وارد شه. هم گفت خلاصه دلم میخواست برم کله اون خادمه رو ماچ کنم بگم دمت گرم. من به برکت این که نذاشتی با کفش برم تو، یک عالمه چیز به برکت امام رضا پیدا کردم که با خودم گفتم فلانی خب چرا اینا رو داری با خودت هی از این ور به اون ور میکشونی، احتمالاً هم خیلی جاها نمیتونی بری، خب یه بار مثل بچه آدم اینا رو بذار زمین دیگه، بذار زمین خیلی جاها رات بدن. ببینید این به این میگن ذکر. این اتفاقی که الان برای این بنده خدا افتاده به این اتفاق میگن ذکر، یعنی یه چیزی رو اتفاقاً هم میدونستا، اتفاقا میدونسته، یعنی بعدن که متوجه شده اینجوری نیست که ندونه، میدونسته بهش متوجه نبوده. یا متوجه نبوده، نسیان، یا عزم نداشته حلش کنه. دو تا ماجراست دیگه. یعنی قبلا هم میدونسته حسادت چیز بدیه، قبلا هم میدونسته که حسادت رو باید بذاری کنار. به واسطه این ماجرا که بهش میگن تذکره، یا یادش اومده ای بابا من حسادت دارم، یا عزم پیدا کرده. ذکر دو تا کار میکنه، یا رفع نسیان میکنه یا ایجاد عزم. اصلا ذکر کارش در زندگی اینه، اون جایی رو که فراموش کرده باشین یادتون میاره، اون جایی که یادتون باشه عزم بهتون میده. مثل که میگه فلانی این موضوع رو بهش توجه کنه. دیدیم ما همین کارو میکنیم، میخوایم به یه نفر عزم بدیم دوباره توجه ایجاد میکنیم. مثلا میخواد بره، میگیم ببین قراری که گذاشتیم یادت نره، دوباره ذکر میکنیم. ذکر دو تا خاصیت داره، رفع نسیان، ایجاد عزم. ولی خب چی باعث میشه این ذکر کار کنه؟ اینکه اساسا این طرف خشیت داشته باشه، بخواد حقو بپذیره، بخواد بگه آقا بالاخره مثلا نیفته رو دنده لج، از اون دنده لج اول که بگه حالا که اینطوری اصلا نمیرم، از اون بیاد پایین. آدم اگه اهل خشیت باشن عالم پر ذکره. بعد این ذکر یا نسیانشون رو برطرف میکنه یا بیعزمیشون رو برطرف میکنه. خب ما هم که قربونش برم، دو تا مشکل اینه چی تو زندگیمونه؟ یا در حال فراموشکاری هستیم یا حال حوصله انجام دادن چیزی که میدونیم و نداریم. خب ذکر اینو حل میکنه دیگه، ذکر اصلا اینو حل میکنه. ذکر کارش اینه که جلوی فراموشی و بیعزمی ما رو بگیره. ذکرم البته قرآن که ذکره، اصلا بی نظیره واقعا در ذکر. ولی فکر نکنید فقط قرآن ذکره، قرآن ذکره و خدا از اسباب متعدد و متکثر ذکر برای انسان ایجاد میکنه، به شرطی که انسان اندک هوشیاری داشته باشه. هوشیاری یعنی بخواد یه چیزی بهش بگن. ما معمولا سختمونه یه چیزی بهمون بگن. مثلا به محض اینکه یه کسی بهمون یه تذکری بده بهمون بر میخوره، در دفاع از خودمون برمیم، نه حواسم بود، عمدن این کارو کردم، میدونستم اصلا. بابا دیگه نمیدونستی، من بهت گفتم دیگه مثلا. نه اتفاقا به این نجه رستم با کفشم چیز خوبیه، اصلا نمیخواستم تو برم، از اول میخواستم بیرون وایسم. بابا تو که نمیدونستی راحت نمیدن که دیگه اینجوری. نه این بعضی همون اصرار داریم، خدا ببخشت واقعا خودم، یعنی سختمونه اگر یه وقتی یه اتفاق بیفته که نتیجهش این باشه به ما بخواد بگه عزیزم نمیفهمیدی، نمیفهمیدی، نمیدونستی، بهت گفت. نه کسر شأنمونه ندونیم، اگه میشه من ندونم، کسر شأنمونه نتونیم، نمیخوام، نه که نتونم که، در صورتی که ما دوتا مشکل داریم، نمیدونیم نمیتونیم. چرا فیلم بازی میکنیم؟ تعارف نداریم که، یا نمیدونیم یا نمیتونیم. اون جایی که میدونیم نمیتونیم قربونش برم، هی میخوایم ما 60 بار تصمیم گرفتیم دوباره شروع کنیم، 80 باری که برنامه ریزی کردیم، 240 تاست که در ایام الله کار رو ترک کردیم یا کار رو شروع کردیم. نمیتونیم. خدا نگاه کن، من نمیتونم، من موجود ضعیفی هستم، هم نمیدونم هم نمیتونم. از روی بیادبی و پررویی هم نمیگم، از رو اقرار میگم. بالاخره اقرار مقدمه توبه است. خدا ببین من اقرار میکنم، فیلم بازی نمیکنم. اگر فردا اومد یکی برگشت گفتش که این آیه قرآن رو اینجوری اصلا اشتباه گفتی، میگم ای بابا من همیشه به خودم میگم نمیدونم، من نمیدونم که، نمیرم دفاع کنم. نه خیر، بعضی از مفسرین، حالا دیگه ما هم که متخصصه پیچوندن، بعضی از مفسرین هم البته همچون قولی دارن. حالا کی میخواد بره بعضی مفسرین رو پیدا کنه؟ اصلا من خودم منظورمه. چرا آخه آدم باید این کارو بکنه؟ آقا نمیدونستی دیگه، اینو نمیدونستی، بگو آره ببخشید من قبلا خونده بودم، آقا یادم رفته بود، ممنونم که تذکر دادی، این آیه رو اشتباه یادم رفته بود. نمیتونن نمیشم همینه. اگه مثلا یه کاری رو نتون، مثلا آرمون میاد بفهمن آدم ها ما نمیتونیم، مثلا من نمیتونم برنامه ریزی کنم، نه خیر اتفاقا من برنامه ریزیم سیاله، میدونی؟ من اصلا یه جور برنامه ریزی هست بهش میگم برنامه ریزی سیال، هر کاری هر جایی هر طوری خودتو میسپری به جریان حرکت، بعد باهاش میری. مثلا مدل برنامه ریزی من اینطوری، مثلا نمیتونم مثل شماها اینطوری خطکشی برنامه ریزی کنم، سخته، من سیال برنامه ریزی میکنم. خب این بس بچه آدم بگو نمیتونم، بگو بلد نیستم زمانمو مدیریت کنم. چه دردیه خب. نه حالا حمز و لمزم نکن که. اقرار به ذنب دیگه، گفتن اقرار به ذنب، اقرار به نقص خودش مقدمه توبه است. به این میگن خشیت. به این میگن خشیت. خدا حفظ کنه. یکی از این علمای بزرگوار رو من وقتی میخواستم شروع کنم قرآن درس دادن سال 82 رفتم خدمت ایشون، گفتم ببخشید من میخوام اینم اجازه هست برم سر کلاس قرآن از در مورد قرآن صحبت کنم؟ بعد گفتن یه چند تا شرط برات میذارم، اگر اونا رو انجام میدی باشه درس بده. حالا بقیه شرطاشو بذارین کنار فعلا، همشو بگم میره توی جای دیگه آخه، حاشیه ساز میشه. بعضیاش حاشیه سازه، بذارین حالا اشکال نداره یه وقت دیگه بهتون میگم. بذارین اینو بجمع‌بندی کنم گول نخورم. یه جمله گفتن خیلی جالب بود برای من. منم خدا وکیلی تا جایی که میتونستم در کنترلم بود، مثلا از روی چیزم نبود، عمل کردم انصافا. میگفتن آقا یه چیزی رو نمیدونی قشنگ به مخاطبت بگو نمیدانم. ببین نباف، نپیچون مردمو اینجوری سنگ‌قلاب نکن، خیلی شفاف بگو نمیدانم. نگرانم نباش که وقتی بگی نمیدونم آدم ها بلندشن برن، دیگه میفهمن یکی هم هست که یه چیزایی رو نمیدونه. چقدر خوب، واقعا هم اینو تقوای من. مثلا یه کسی که همین تقوا رو داشته باشه واقعا میتونه بره در مورد همه موضوعات حرف بزنه. چرا؟ چون چیزی که بلده رو میگه، میگم که بلد نیست رو واضح میگه نمیدانم. در اصل که از شما دیگه الحمدلله اینجا همه ثابتن. پیچوندن بسیار شیک و مجلسی، بدون اینکه خطش هم بمونه، بدون رنگ، صافکاری براتون در میارم بی رنگ. اصلا هیچکی نمیفهمه قبلا خورده، اصلا کاری نداره که. به قول یکی از بچه‌ها، دیدی یه سوال پرسیدن دیدی نمیدونی، بگو آفرین این خیلی سوال خوبیه، حالا به نظر خودتون چیه؟ بعد دیگه تا اونا بشینن صحبت بکنن جلسه تموم شده. اینا فکر می‌کنن تو چقدر عالم بودی جوابو ندادی برای اینکه اونا بفهمن. آقا بگو نمیدونم دیگه، چرا این کارا رو می‌کنی؟ خیلی قشنگ بگو نمیدونم. منم چون می‌خواستم به حرف ایشون عمل کنم یه برگه تو جیبم داشتم. حالا الان اگه تو جیبم ندارم چون کمتر اتفاق میفته، نه چون من میدونم، چون شماها سوالای خفن نمیپرسین. وگرنه قبلنا اینجوری بود، یه برگه داشتم به چه بلندی از شنبه تا مثلا پنجشنبه که سر کلاس میرفتم این پر میشد. بعد جمعه ها میشستم جواب اینا رو در میآوردم، بعد از شنبه میرفتم سر همون کلاس ها جواب سال هفته پیش که گفته بودم نمیدانم و به بچه ها میدم، گفتم اینی که گفتم نمیدونم، رفتم این متن علامه رو خوندم جوابش این میشه. بعد همه میگفتن خیلی خوب، خدا رو شکر یه نفر پیدا شده قسمت نمیدانم رو میگی. میگه اینو نمیدانم، الحمدلله. حالا جالبه که انقدرم اثر داره، اتفاقا این اثرش بیشتر از خیلی از میدانم هاست. الان من باید دارم استغفار کنم به خاطر اینکه این کم میگن، نمیدانم کم میگن، نشون میده که جو گرفته. حالا خلاصه این خشیت این مسئله رو حل میکنه. همه حرف سر خشیت. انسان نمیداند و نمیتواند. حالا نمیگم آدم از فردا را بیفته بره به همه بگه نمیدانم نمیتوانم، معنی هم نداره، ولی بالاخره انسان این دوتا رو ببینین. خیالتون راحت کنم الان یه قرار، شماها نمیدونین و نمیتونین و منم میدونم که نمیدونین و نمیتونین، حله همه اینجوریم با هم دیگه. پس برای هم فیلم بازی نکنید، حداقل هممون بلدیم دیگه، بریم مردم دیگه رو گول بزنید. این حداقل بعد این دایره جمع اگر زیاد کنید دیگه نمیتونید کسی رو گول بزنید، چون همه میدونن که هممون نمیدونیم و نمیتونیم دیگه. جلو همه تو فیلم نباید بازی نمیکنید. آدم وقتی این خشیت رو داشته باشه ذکر رو میشنوه. اگر یکی اومد برگشت گفت به نظرم این کار شما درست نیست، میگه راست میگه، شاید یه چیزایی هست که من نمیدونم. شروع نمیکنه سری با دانسته هاش جواب دادن، اول مراجعه میکنه به ندانسته هاش. بعد قربونش برم انقدر ندانسته ها زیادن که اصلا دانسته ها چیز رو حل نمیکنه. راست میگه، شاید یه بچه این کار من اشتباهه، من نمیدونم به چه دلیل الان وایسم با تمام وجود دفاع کنم. بعدم میگه آقا به نظر من شما اصلا نمیتونید این کار رو انجام بدید. راستم میگه خدا وکیلی، دفعه قبلی هم که انجام شده خدا میدونه، من محاسبه میکنم میبینم که بالاخره دست تقدیر الهی و ابر و باد و ماه و فلک اینا کمک کردن، شد. میخواستن نشه که نمیشد که. این خشیت اون وقت دکمه ذکر آدم رو روشن میکنه. وقت تک تک اتفاقات زندگی آدم میشه ذکر، موفقیت ها میشن ذکر، شکست ها میشن ذکر، سختی ها میشن ذکر، آسانی ها میشن ذکر، شدن ها میشن ذکر، نشدن ها هم میشن ذکر. خب آدمی که میتونه در تمام لحظات زندگیش ذکر داشته باشه و با خدا زندگی کنه و چنین بهشتی رو تجربه کنه، چرا اینطوری زندگی نکنه؟ بعد الان زندگی ما تعریف شده در یه حالات خاصی، مثلا فقط اگر بشه کارا و من بتونم عبادت خوبی انجام بدم و فرصت ها به من به خوبی اجازه بده که حال خوب معنوی داشته باشم، در این لحظات حس خوبی برای زندگی دارم. بعد خب این همه گزینه که شما میذاری هر ماهی دو تا مورد پیش میاد، بعد 28 روز دیگه زندگی در سختی و ناراحتی و غم و اندوه و حزن شدید. و آقا انسان مؤمن نشاط داره، انسان مؤمن نشاط داره، ولی نشاط سرخوشانه نداره، نشاط ارو لهو و لعب نداره، نشاط با توجه داره. انسان مؤمن امید داره، هرگز یأس نداره، البته امید بی عمل نداره، امید واهی نداره، ولی امید داره. اینا ویژگی های انسان مؤمنه دیگه، رجا، حیا، اینا ویژگی های انسان مؤمنه. نمیشه که انسان مؤمن غمزده، افسرده، ناراحت، داغون، خراب، نمیشه، نمیتونمه. اوه آدم اینجوری کنه که وقت لو میره، خدا نداره که، زشته دیگه. حالا بله سلام، اینم کپ کرد، انتظار نداشت از پشت میکروفون اینطوری سلام علیک کنه. بله خوبی؟ بله اشکال نداره، با همین کارو بعدن. بله دیگه عضوای باشگاه هن اینا دیگه. بله دارم عضوگیری رو حشرات هم دارم کار میکنم که اون الاه متصل باشه، منقطع نباشه. خلاصه تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. آدم اگر اهل این ذکر و توجه باشه، لحظه لحظه زندگیش حداقل با یکی از اسماء خدا میتونه زندگی کنه، چون موقعیتی در زندگی نیست مگر اینکه اسمی از اسماء خدا در اون موقعیت حضور داره، چون عالم که بدون اسم خدا نمیشه. پس هیچ موقعیتی در زندگی انسان نیست، حتی اون آدمی که سراسر گناه کرده الان تصمیم گرفته در لحظه بعد از گناهه، خب یه دونه غافر از ذنوب هم داره، غافر از ذنب کبیر هم داره. یعنی هیچ موقفی در زندگی انسان نیست که در اون موقف اسمی از اسماء خدا حضور نداشته باشه، فقط ذکر لازم داره. میدونید ما بهش توجه نداریم، ما یادمون رفته، بهش توجه نداریم، وگرنه که هیچ وقت موقف بدون اسم نداریم. بعد قصه از موسی شروع میشه. هل اتاک حدیث موسی اذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا. حضرت موسی علیه السلام چون خب این کاره بوده، اهل ذکر بوده، با مواقف ارتباط با خدا مأنوس بوده. اینجوری نیستش که فکر کنید فقط یه بار با خدا ارتباط داشته، نه، درسته شاید ارتباط مثلا به شکل کوه طور یه بار اتفاق افتاده، مثلا مثل شکل خاص معراج رسول خدا، مثل معراج رسول خدا یه بار، ولی جنس معراج، جنس ارتباط با خدا چیز غریبه ای نبوده برای اینا، که اینا دائم با این زندگی میکنن. لذا وقتی اون آتش رو میبینه احساس اونس باش میکنه، احساس وحشت نداره، احساس غریبگی نداره، احساس مأنوس بودن داره، میگه خیلی برام دوست داشتنیه، خیلی لذت بخشه. بعد خلاصه اونجا که میره نعلینشو در میاره، وارد وادی مقدس میشه، وادی مقدس طوا. اونجا به حضرت موسی میگن و انا اختر تو کرد، ما تو رو انتخابت کردیم، فستمع لما یوها، از این به بعد به آنچه که بهت وحی میشه گوش بده. انسانی که اهل ذکر باشد، اگر به اهل ذکر بودنش ادامه بده، لاجرم مرتبه شنیدن ذکرش میره بالا، اون وقت اگر وحیم شنید تعجب نکنید، چون برای شنیدن وحی فقط لازم نیست انسان رسول باشه، مادر حضرت موسی هم بهش وحی میشه، ولی باید طرف اهل ذکر باشه. کسی که اهل ذکر باشه، مأنوس باشه با این شنیدنا، با همون که آقا کفشتو نبر تو، یعنی با ساده ترین ذکرها مأنوس باشه، چون گوشش نسبت به صدا حساس میشه، اون وقت صداهایی رو میشنوه که عامه مردم نمیشنوه. اصلا وقتی آدم نمیدونه اون صدای حقه یا نیست، هنوز وحی نیست. ذکر منطبق با عقل حتما. گزاره هایی که میگه شما رو یادآوری میکنه به گزاره های حقت. اصلا ذکر توی مثلا این چیزایی که ما میگیم اینا ذکر نیست. مثلا طرف رو نگاه میکنه میگه حس خوبی بهش ندارم، اینا ذکر نیست. ذکر حتما برای شما یادآوری میکند یک حقیقتی رو که در درونتون بود و شما فقط یادتون میاد که اون حقیقت حق بودنشو میدونید. از ذکر این به دلم افتاد و اینا نیست. نه که بگم اینا همش باطله ها، اینا یه چیز دیگه است اسمش. اینا یه چیز دیگه است. ذکر از جنس یاداوریه. حقی رو که خودتون حق بودنشو میدانید دوباره در مرکز توجهتون قرار میده. ذکر اینطوریه. کسی که اهل این باشه اون وقت یه مرحله‌ای که نوعا برای عامه مردم قفله، اون مرحله براش وا میشه. مرحله وحی براش وا میشه. بعد بله، وادی مقدسیه در شمال مصر، همون سرزمین تور سینا دیگه، سرزمین سینا هم که الان در موردش صحبت میکنن. بله 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 بله. حالا مثل سرزمین های دیگه انقدر متاسفانه بهش پرداخته نمیشه، اونم به خاطر متولیانش. متاسفانه متولیانه کم توجهی داره، وگرنه از نظر قداست سرزمین نیست مثل سرزمین مسجد الحرام، مثل سرزمین مسجد الاقصا، مثل سرزمین کربلا، جزء ارضهای مقدسه. ولی خب چون بالاخره حرمت مسجد امامزاده به متولیشه، خیلی متولیاش، چون میدونین دیگه این صحرای سینا کلنم یه جایی بود که چون رژیم صهیونیستی هم درگیری داشتن اونجا و بعد یه بار ریختن اونجا رو گرفتن و بعد اون رو بعد میخواستن فلسطین اونجا کوچ بدن، یه دونه بیابونیه که کلن همیشه در کشاکش بگیر و ببند و بفرست و چیز کنه، خیلی روی جنبه های در واقع قداستش و معنویتش کار نشد. ولی بله، اون جزء ارضای مقدس. اختر تو که انجام معنی انتخاب کردنه، یعنی تو را برای وحی انتخاب کردن. بله 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 آره. ولی توی اجتبا میگه مال خودم کردم، از به دلیل مال خودم کردم تو رو متمایز کردم. اینجا مال خودم نداره، میگه برای چه موضوعی انتخابت کردم. مثل که الان من ممکنه بگم این جمعو مثلا آقای خواجه رو برای مثلا مسئولیت فلان انتخاب، برای مأموریت اختر تو که ناظر به یه مأموریت، به یه ویژگی خاصه. اینجا برای شنیدن وحی اختیار کرده از حضرت موسی رو خودم. نمیدونم نه خدا وکیلی نمیدونم. اصلا حواسم نبود این نمیدونم اوناست. بالاخره یه نمیدونم گفته. نمیدونم، مقایسهشون نکردم. بعد مقایسه کنیم تو قرآن موارد اینو که خدا انجام کلمش به ما و خودش از استفا کلمه بالاتریه. استفا از اختیار بالاتر. بعد مصادیقش رو تو قرآن ببینیم دیگه. مثلا استفاکه هایی که در قرآن اومده با اختر تو که ها رو ببینیم، ببینیم میشه روش مرتبه در آورد یا نه. شاید هم نشم در آورد، یعنی شاید خودم نخواد اینا رو مرتبه بندی کنه. لزوما اینجوری که فکر کنید خدا همه اینا رو جوابشو میده، بعضی وقتا میخواد جواب نده، بگه گاه این بالاست و گاه آن بالا، نمیخواد رتبه بندی کنه. خلوص توی استفاه، تو اجتبا تعلقه، واسه خودمه، اجتبا اینطوریه. ولی استفا توش پاکسازی و مصفا کردن و خالص سازی داره. خلاصه اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. حالا و اقم الصلاة لذکری، آخر سوره چی گفت؟ و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها. اینجا اصلا میگه چرا میگم صلاة، چون اگر کسی ایج حجابی میخواد قدرت ذکرش فعال بشه، جاش تو نمازه، جای ارتقاء ذکر در نمازه. حالا در مورد این یه توضیحی همون موقع که اینا تو خوندیم دادیم. نماز خیلی اثر داره، هر چقدر نماز حضور قلب داشته باشه، توجه داشته باشه آدم رو نمازش، حالا حتی رو الفاظش توجه کنه، خیلی ذکر آدم رو قوی میکنه. چه این که اگر رو خود اعمال کسی توجه کنه که رکوع یعنی چی، سجده یعنی چی، قنوت یعنی چی، تشهد یعنی چی، اینا به شدت ذکر رو تقویت میکنه. میخوام یه بار دیگه اون حرفی که جنبندی کردم و یه دور فقط میخوام نشون بدم این یه رگه‌ای بود که از اول سوره شما اینو داری. در واقع همون موضوع ذکر که اول سوره، همون در معرفی اول اشاره کردیم، همون جنبندی آخر سوره بود. حالا دیگه رد میشم دیگه الان، یعنی همین یه تو سفر میخونم و خواستم بگم خط ذکر همون گمشده‌ایه که همه زندگی ما وابسته به اونه. بعد این ذکر روشن بشه، بعد که دیگه ادامه پیدا میکنه ماجرای حضرت موسی است و میرن سراغ فرعون و بعد از خدا میخواد که سراغ فرعون هم اگر داره میره برای این بره که کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. یعنی بازم میگه من اگر دارم سراغ فرعون میرم برای ذکر میرم، این باز دارم برای ذکر میرم، میخوام ذکر تو کثیر بشود در این عالم. خیلی حرف بزرگیه، حواسش هست، نمیره برای شکست دادن فرعون، نمیره برای پیروزی بر فرعون، میره برای گسترش ذکر در عالم. این هدفش، از جنگیدنش میدونه، هدفش از جنگیدنش گسترش ذکره. برای همین اگه همون لحظه فرعون برگرده بگه آقا ما دعوا نداریم باشه قبول، این اصلا مشکل شخصی نداره با فرعون. حضرت موسی اگه همون موقع ذکر رو اصلا بشه، اگه اینجوری باشه که گسترش ذکر با کشته شدن موسی اتفاق بیفته، ابایی نداره از کشته شدن. این اینش خیلی مهمه جانم. اینو چرا از همونجا نگفت؟ پانتومیم جامعه که بعد من ممکنه نمیفهمیدم یه چیز دیگه میگفتم احتمالاً، چون اینقدر استستای چیز نداشت. آخه اینجوری که تو اومدی که من فکر کنم الان داریم یه اتفاق افتاده، یا مخواه منو ببری یا یکی رو باید ببری، یا باید یه شماره پلاکی پشت میکروفون ماشینش رو قراره ببرن. نه متوجه شدم از این بعد هر وقت داری اینجوری میای، یعنی بلنگو رو بکشم جلو. حالا بعدم میاد یه کار دیگه میخواد بکنه، من بلنگو رو میکشم جلو. داستان های من خواجه. خلاصه بعد میرسه اینش جالبه، این جز این جمله رو پس بگم. بعد به حضرت موسی میگه این ماجرایی که تو میخوای بری و بعد میگی برای ذکر میخوام انجام بدم، این مسبوق به سابقه است، جدید نیستش که. ولقد مننا علیک مرتا اخرى، قبلنم این قصه بین تو و ما برقرار بوده. کجا؟ اونجایی که دست شما در نه. اینه، خیلی عالی. یعنی اگه من اینطوری برای خدا عمل کرده بودم، اما الان خیلی عالی. امیرعلی تورانی بهمن 1402، خیلی قشنگه. یک دست براش بزنیم. دیگه برای اهل ذکر همین کفایت میکنه. آدم باید اینطوری باشه واسه خدا. البته چی شده؟ خب آقا، این ماجرای ارتباط حضرت موسی و خدا مسبوق به سابقه هم هست. چطوری؟ از اوحینا الی امک ما یوها، ما به مادرت هم وحی کردیم اون موقعی که تو در گهواره بودی. انق زفیه فت تابوت، چه وحی هم کردیم، بذارش تو رود نیل بره. خدا میذارم رود نیل، بذارم بره. آره بذارش رود نیل ببرتش. آخه آدم بچهشو میذاره رود نیل، اصلا میشه هم چیزی؟ اصلا نه بچه خودش نه بچه مردم هم آدم میذاره تو رود نیل. اصلا رود نیل همین رود کارون خودمون. اصلا تو بگو یه جوب که بره جلوتر بری بگیریش بچه رو. اصلا خوبه آدم بچه مردم رو تو جوب میذاره، این ورداره ببره مثلا صدنه جلوتر برش داره، بذارش تو رود نیل ورداره ببره بچه رو. یعنی این صحنه های حساس انسان نیاز داره به وحی. ما در زندگی من به وحی احتیاج داریم. بخشی از هدایت ما وابسته به وحیه. بی وحی نمی شود زندگی کرد. از تربیت فرزند بگیر تا مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، وحی لازم داره. یه جاهای شما یه تصمیمایی باید بگیریم که یکی باید در گوشتون بگه الان این کارو بکنم یا این یکی کارو بکنم. خب به انسان قدرت وحی دادن، خب چرا استفاده نمیکنه؟ ولی خب قدرت وحی برای کسی فعال میشه که اهل ذکر باشه. اهل ذکر هم در کسی فعال میشه که اهل خشیت باشه. بعد دیگه نمیدونم برطرف میشه. بازم نمیدونه نمیتونه ها، و یه کسی در گوشش حرف میزنه. یعنی یکی در گوشش میگه یه الان این کارو بکن، الان این حرفو بزن، الان وقت این حرف نیست. بازم نمیدونه و نمیتونه. به افاضه الهی میداند و میتواند. ما وحی لازمیم بابا. ما رو اصلا آفریدن که ملهم به الهام الهی و مخاطب وحی خدا بشیم. بله، نه وحی انبیا ها، بالاخره وحی در مرتبه خودمون. ما موجودی هستیم که امکان ملاقات خدا داره. این همه آیه قرآن، من کان یرجو لقاء ربه، ما امید به لقاء پروردگار داریم. این لقاء هم فقط برای قیامت نیست. خب چرا این اتفاق نیفته؟ چرا من نتونم تکلم کنم با خدا؟ چرا این اتفاق نیفته؟ فقط به خاطر اینکه ذکر در ما روشن نیست، موضوعات ساده تر رو نمیشنویم. خب معلوم آدم وقتی صدای بلند رو نمیشنوه دیگه صدای آروم رو چجوری میخواد بشنوه؟ ما اون دوره که دانشجوی زیستشناسی بودیم، از اونجایی که من از خودشناسی به خداشناسی رسیدم، من زیستشناسی جانوری میخوندم دانشگاه تهران. بعد یه دوره پرندگان میخوندیم ما. خدا انشالله حفظ کنه آقای دکتر ساری رو از اساتید جانورشناسی دانشگاه تهران. ما دوره پرندگان میخوندیم در مورد پرنده ها. دیگه حالا انواع پرنده ها اینا یه قصه ای داشت خودش. بعد ما رو میبردن اردو، کجا؟ مثلا جنگل های گلستان، که چی بشنویم؟ صدای پرنده ها. بعد خب برای مایی که گوشمون فقط صدای بوق کامیون و سر صداهای بلند شنیده بود، صدای پرنده آدم نمیشنوه که. مثلا بعد میرفتیم اونجا، مثلا میدیدیم که مثلا آقای دکتر ساری همینجوری که مثلا میگه صدای فلان پرنده است، دکتر ما اصلا نمیشنویم، چجوری نوع پرندهشو میشنوی؟ بعد اینجوری بود، یه مدت که اونجا میبودی، یه مدت که تلاش میکردی به شنیدن، یه مدت که زحمت میکشیدی، یه مدت که شلوغی صداهات کم میشد، بعد میگه ای من هم مثل که میشنوم، چه جالب. مثلا یه دو روز که میگذشت، آقای دکتر ساری هم همیشه میگفت نمیشه، بعد وقتی اونجا میریم باید شب بخوابی، بعد یه بری شب بخوابی که قشنگ. اون موقع هم چیز نبود دیگه، اون موقع هم که مثلا موبایل و هر مثلا 50 نفر یه نفر، هر 100 نفر یه نفر داشت، ما هم جزء اون 99 نفر دیگه بود. این چیزی نبود که اونجا باز آدمو بیاره از اون سکوت بیرون. بعد آدم وقتی با اون سکوت گوشش آشنا میشه، بعدن صداهای با شدت پایینو میشنوه کم کم دیگه، میگه ای منم شنیدم. فردا صبحش ما یه سری یارو میشنیدیم. بار دوم که میرفتی سفر بیشتر میشنیدی، میتونستیم تشخیص بدیم صدای پرنده ای این مثلا ساره، نمیدونم چیزی گونه فلان. حالا اون دکتر که ماشاءالله اینا که خیلی حرفه‌ای بودن، همینجوری میشنیدن، مثلا میگفتن این گونه، اینم اونه، این اون یکیه. اینقدر خب آدم به مرور انس میگیره دیگه، خب میشنوه دیگه. خب وحی هم همینطوریه، وحی صدایی است در درون انسان. بله به این معنی فیزیکی اونجوری نیست، اگرچه خیلی غیر فیزیکی هم نیست، یعنی جنبه‌های فیزیکی هم داره البته وحی. بالاخره یک صدایی است در درون انسان. خب آدم باید صد گوش آشنا کنه به یک سری سکوت ها، یک سری صدا نشنوه که اون صدا به گوشش بیاد. بعد شبیه اون صدا رو که ذکرای عادیه بشنوه که بعد اونا رو بتونه بشنوه. خیلی امر عقلی و قابل فهمیه. ولی وقتی من ذکرای دم دستی رو نمیشنوم، خب معلومه اونو نمیشنوم. بعد هی استبعاد دارم، خدا چرا با ما حرف نمیزنه؟ باور کنین خدا 24 ساعته داره حرف میزنه. یعنی من از روی مشاهده و شنیدن نمیگم، از روی تأکید خدا تو آیات قرآن که هی میگه مگه نگفتم، مگه نگفتم، مگه، نشون میده خدا 24 ساعتی در حال حرف زدن. ولی خب پیچ کانال ما تنظیم نیست، گیرندگی ما کار نمیکنه. بگر اون که داره حرف میزنه که. برای همین حضرت علامه میفرمودن که ارنی بگوید آن کس که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه ترا چه لنترانی. من که صبح تا شب دارم با خدا حرف میزنم که. خلاصه قبل از این که بقیه سوره هم اگه یادتون باشه که ماجرا حضرت موسی است و بعد میره و حضرت موسی دوباره این قومو از دست این فرعون نجات میده، بعد اینا میان قرار ایمان بیارن، بعد دوباره شگفت آن که حضرت موسی اینقدر زحمت کشیده اینا رو دوباره یادشون بیاره که یه خدایی دارید که لا اله الا هو، بعد دوباره چون اهل فراموشیان سامری میتونه گوساله رو رنگ بزنه جای خدا تحویل بده. بله میشود این اتفاق بیفته، وقتی انسان خدا رو گم کنه میشه گوساله رو رنگ بزنه جای خدا تحویل بده. تعجب نکنید، تعجب نکنید همچه اتفاقی بیفته، این از شدت بیذکریه که میشه گوساله رو رنگ، مجسمه رو. یکی از بچه ها همین ماه پیش برای یه پروژه رفته بود هند، اومده بود بگفت آقای چیچیان تو خیابون را میری هر چند تا مغازه یه دونه مغازه بت سازی هم هست، قشنگ میری اونجا بتی که میخوای میخری، میری تو مغازه قشنگ مجسمه ها از بت کوچولو انقدی مثلا نیم بند انگشتی هست تا بت های بزرگ، بعد طرف داره میتراشه با یه توجه اینجوری با اهتمام اینا، بعد طرف میاد میگه مثلا میخوام برم جای جدید یه بت جدید لازم دارم، بتشو برمی‌داره میذاره. حالا البته بت اونا منظورشون از بوت اینه که اینا واسطه های اتصال ما به خدا هن، میگه اینا واسطه های اتصال ما به خدا. خب بابا از بیذکری این اتفاق میفته دیگه، تعجب نداره که انسان میتونه انقدر بیذکر بشه که اینا رو عامل وسط ببینیم، یعنی میشه شیطون اینا رو رنگ کنه به آدم غالب کنه، اینا رو رنگ میکنه به آدم غالب میکنه، میگه بسم الله بیا اتصال به خدا میخوای، بیا برات درست کردن، چوبی داره، سنگی داریم، آهنی داریم، سنگ داریم، سنگ مرمر، تمام اینا هست، بعضیاش هست گردم روش نمیشینه، نانو کار کردیم گردم رو بوتت نمیشینه، اصلا رو خدات گردم نمیشینه، لازم نیست گردگیریش هم بکنی، عالی، تضمینی باش حرف میزنی اصلا یهو احساس میکنی جواب تو میده اصلا. بله خب ویژگی داره، حتما ویژگی داره، انسان که میگم ویژگی داره، صدای خیلی جذابی داره، صدای جذابی داشت، یه جوری بود که غیر عادی میزد واقعا، من اثر رسول دیگه. بله نه من اثر رسول، خود قرآن گفته بالاخره یه گردی زده بود، یه کاری کرده بود دیگه، بالاخره شیطانه دیگه. اصلا شما فکر کنید علم غیب داشته؟ اصلا باب بذارین بدترشو بگم، اصلا فکر کنید من الان علم غیب داشته باشم بعد شما بیاین پیش من و من براتون از زوایای پنهان زندگیتون بگم، خب چی میشه؟ بعد احتمالاً به من ایمان میارین، بعد میگین چیچان هر چی تو بگی مثلا، باید بیذکریه دیگه. آقا میگن طرف رو بردن پیش آیت الله خویی و گفتن آقا ایشون خیلی صاحب کرامت هستند و اینا، بعد میگن اصلا آقای خویی توجه نکرد، آقا ایشون خیلی صاحب کرامت های ویژه‌ای هستن و اینا، بعد آقا سرشون رو بالا کردن گفتن که خب چیست کراماتشان؟ بعد خودم بنده خدا گفتش که میخواین بگم که امروز چه غذایی میخورید؟ آقا خویی گفتن نه خیر، خودم میروم خانه میبینم چه غذایی میخورم. حالا ما اگه باشیم آره اینو یکی رو بگو ببینم چی میگی، بعد مثلا میگه درست درستر اومد، بذار یکی دیگه بپرسم، جو میگیرتم. خب بی ذکری آدم وقتی ذکر نداره اینا جو میگیرتش، جذاب میشه واسه آدم. اصلا همین حرفم هم همینه، میگم همه تو عالم دارن با همینا گول میزنن دیگه، با چی گول میزنن؟ البته من باب رعایت ادب و احترام، چون در آیتم قبل از فعالیتای مثل تسهیلگری اسپردم خیلی از این کارا کارهای خوبی انا، حالا چون حس منم بد نبود، یعنی من حالا چون قاطی بقیه مثال زدم یه وقت چیز نشه، خیلی خیلی از این کارا کارهای خیلی ارزشمندی ان، خیلی کارهای درستی ان، خیلی فوق العاده ان، اصلا خود حقم، اشکالم نداره با جلوه های مختلف آدم عرضه میکنه، یه وقت اشتباه نشه ها، دوستانی هم که کار میکنن کارهای بی‌نظیری میکنن، خیلی از مطالب دینی رو با اینا میگن، یعنی اینو بگم. ولی نکتهش اینه که نمیگم اون خوب نیست، بهترتر از اونم هست، این که اونو نمیبینیم بده. حالا البته توی اون قالب کردنا بعضی وقتا چیزی که قالب آدم میکنن خوبه، بعضی وقتا هم بت قالب آدم میکنن. آدم که ذکر نداشته باشه این چیز عجیبی نیست. خیلی از چیزایی که بر من و شما جذابه چون ذکر نیست جذابه، اگه ذکر بود جذاب نبود. من واقعا، حالا شما میتونید با خودتون چک کنید، اگه الان یه نفر بیاد مثلا چی بگه شما خیلی شگفت زده میشین، چی شما رو شگفت زده میکنه؟ مثلا یه خاطره دوباره تعریف کنم از این سوال سب کن پس نگرده میگم دیوار کوتاه تر از تو ندارم نگرده فرم. مثل این که یه مثلا دو سه هفته پیش بود، این دوستانی که توی شبکه نهال دارن، یکی از این برنامه های شبکه نهاله دارن این برنامه رو میسازن در مورد پیشرفته ایران، بعد برای سری جدید برنامه داشتن در مورد آینده ایران میساختن. تخیل کنیم که ایران در آینده چه کارایی میکنه. بعد نشسته بودن، حالا این طنزه ها، این لزوما واقعیت نداره ولی خب برای حالگیری چیز خوبیه. اینا داشتن همفکری میکردن که مثلا چه چیزی برای آینده ایران میتونن بگن. مثلا در آینده ایران مثلا سفینه‌ای میسازه که انسان میتونه از کهکشان هم بره بیرون. داشتن از این ایده ها میدادن. یا مثلا میکرو ربات هایی که مثلا نانو ربات هایی که وارد خون میشه و مثلا شریان ها رو باز میده. دیگه همینجوری فکر کنین نشسته بودن بارش فکر داشتن میکنن از ایده هایی که برای آینده است، چون میخواستن اینا رو توی برنامه مثلا بچه‌ها بگن و بچه‌ها ذهنیت هایی از آینده پیدا کنن. بعد که در رفتن جلو، کار خوبی هم هست، این خیلی کار خوبیه، بالاخره تصور و تخیل از آینده برای بالاخره سن در واقع 6 تا 12 سال خیلی مهمه. 6 تا 12 سال بعد تو این تخیلات هم بره اتفاقا. بعد یه بار بهشون گفتم که آقا بیاین یک دو تا بچه مثلا 9 10 سالن پیدا کنیم، از اینا بپرسیم که تو تصورت چیه. بعد یه دو سه تا بچه آوردیم و بعد گفتم بچه‌ها نگاه کنین، حالا منم دارم کلی جو میدم اینا رو میگم که اون ببینم اون چه مثالی میزنه. گفتم نگاه کنین، میخوایم یه دستگاه بسازیم چند سال دیگه که به طور شگفت انگیزی کار عجیب غریبی کنه، مثلا سفینه بره از اینجا بیرون، مثلا رباتی که اون کار کنه، مثلا یه 10 تا مثال شگفت انگیز که خودم احساس کردم دیگه شگفت انگیز زدم و گفتم خب شما باشین چه دستگاهی میسازین. بعد یکیشون آکت گفتش که ولی من که اینا که حالا گفتین حالا نمیدونم، ولی یه دستگاه میسازم امام زمان زودتر بیاد. آقا ما رو میگی؟ گفتم من عذرخواهی میکنم، ببخشید، ظاهرا مخاطب رو اشتباه گرفتم. من تو ماهای خودمون منظورم بود، ماهای تفلکی. حالا میگم، نمیخوام بگم حالا اون جواب، مثلا خیلی وقتا بچه ها این جواب ها رو از روی ذهنیت های شعاری میدن، شاید هم واقعا در بعضی از بچه ها حقیقت باشه، قضاوت نمیکنم، شاید اون بنده خدا اینجوری باشه، ولی میخوام بگم نگاه کنید همین جوریه. بعضی وقتا یه چیزایی در مرکز توجه آدم که قرار میگیره، یه چیزای دیگه‌ای که براش میخوای یقه چاک کنیم، من قشنگ همینجوری به من نگاه میکنم، بره از فضا بیرون، امام زمان باز زودتر بیاد، از فضا بره بیرون که چی؟ همینجوری بنده خدا بهم میگفت 10 ساله، از فضا بره بیرون امام زمان بیاد که زودتر بیاد به نظر مهمتره، دستگاهی اگه میشه بسازین این کارو بکن. حالا من خواهی گفتم تلویزیون میخوای چیکار بکنی الان؟ حالا نه به اینا اینجوری هن، نه به یه دیگه اونجوری هن، یعنی اصلا بیچاره اینا که برنامه میسازن تو تلویزیون برای کی میسازن؟ برای اینا میسازن، برای اونا میسازن، خیلی کار سختی هم از خدا بکنی. بگیم میخوام بگم چقدر فرق میکنه کسی که ذکر درش فعاله، خیلی از چیزایی که برای بقیه جذاب، برای جذاب نیست واقعا. مثلا میگه آقا خبر بدهم از آینده به شما، حالا مثلا چه فرقی میکنه آینده رو بدونم یا ندونم؟ میخوای یه جن موکلت کنم که اصلا گره های زندگی تو باز کنه؟ حالا مثلا گله های زندگیمو وا کنه همه چی درست شه. خب مثلا ثم مازا، مثلا الان خیلی از آدما اصلا گره ندارن، مثلا مگه خوبه گره نداشته باشه؟ مثلا خیلی از اتفاقات تو گره میفته. میدونین ذکر وقتی در انسان فعاله خیلی چیزا تغییر میکنه. القصه سوره مبارکه طه یه چیزی به نام ذکر رو میخواد در انسان فعال کنه که به واسطه اون یه گوهری که در درون خود آدم هست دوباره در مرکز توجه آدم قرار بگیره. بهشت تو خود آدمه، باید فقط دوباره در مرکز توجهش قرار بگیره. آسایش، خلد، ملک لایبلا، اینا همه در درون انسانه. چون انسانی که با خدا زندگی میکنه زندگیش میشه ملک لایبلا. مثلا چه اتفاقی میخواد واسش بیفته؟ مثلا شما برای حسین ابن علی چیکار میتونید بکنید که ذره ای از رضایت و لذت او کم کنید؟ کاری نداره. شما حسین علیه السلام رو در نظر بگیرید، چیکار میتونید بکنید با حسین علیه السلام که یک ذره از احساس رضایتش کم کنید؟ شما هر کاری باش بکنید در احساس رضایته. خب به این میگن ملک لایبلا دیگه. بلا به این ملک نمیخوره که، دائما در عشق و صفاست. انقدر که جناب سید ابن طاووس میفرماید که اگر نبود که به ما گفتن عزاداری کنید، بعد والله جشن و سرور به پا میکردیم، چون انسانیت به تمامی جلوه کرد. بعدم میتونیم بگیم ما خدایی رو قبول داریم که خدای این آدمه. خدای حسن، نگاه کن این آدم چجوری زندگی کرد، ما به خدای این اعتقاد داریم. اصلا زندگی رو نگاه، توپ تکونش نمیده دیگه، هرچی مصیبته میاد یک ذره رضایت او کم نمیکنه. تازه میگن هر چقدر به سمت عصر عاشورا میره صورت گشاده تر، صورت بازتر. به این میگن ملک لایبلا دیگه، به این میگن خلد دیگه. خلد اینه دیگه. خب این خلد که از همه خلدهایی که شیطان غالب میکنه خلدتره که، این آسایش که از همه آسایشهای با گناه آسایشتره که، این ملک لایبلا که از همه اون ملک های دیگه لایبلا تره که. بعد اینم تو آدمه. خود چرا آدم به این بر نگرده؟ چرا؟ چون البته ما ذکر نداریم، تجربه ذکر در ما نیست، نمیتونیم اینو احساسش کنیم. چون اینو احساس نمیتونیم بکنیم، فراموش میکنیم، به فراموشی سپرده میشه. این به فراموشی سپرده شدن یا احساس نتونستن، دوتاش هم داریم. یا یادمون میاد میگیم ای بابا ما که اونطوری نمیشیم که، یعنی حتی خودمونم قبول داریم عزم نداریم، ای بابا ما که به اونجا نمیرسیم، ما که نمیتونیم مثل حسین علیه السلام بشیم. خب مگه بقیه ای که با حسین علیه السلام اصحاب حسین بودن، حالا امام حسین تافته جدا بافته، اونایی که با امام حسین بودن چی بودن؟ بالاخره اونها آدمای مثل من شما بودن دیگه، از حبیب ابن مظاهر بگیر تا جون بگیر تا هور بگیر. خب اینا چی بودن؟ آدمای معمولی بودن دیگه. چرا اینقدر میگی نمیشه؟ چرا اینقدر ما هی نمیدانیم نمیتونیم سر زبونمون؟ آقا نه، من نمیدونم، من نمیتونم، خدا بخواد هم میدونم هم میشه، کاری نداره که. بعد این ذکر وقتی فعال میشه تجربه دیگه ای از زندگی آدم پیدا میکنه. بعد اون چیزی رو که اون بیرون میخوان بهش غالب کنن تو درون خودش پیدا میکنه. اون بیرون میخوان چهار تا وعده بهش بدن، اون بهترش رو تو درونش داره، گول نمیخوره. خب اینجوری انسان به عصمت میرسه. آیا ما میتوانیم به عصمت برسیم؟ بله میتوانیم. نه عصمت انبیا که عصمت از حتی جهل و ایناست، اما عصمت در حیطه عمل بله میتونیم. ما میتونیم به مرزهای عصمت برسیم، اونجایی که هیچ خطایی انجام ندیم. بله میتونیم. چرا نتونیم؟ انسان برای همین آفریدن. سرش چیه؟ اون چیزی رو که بیرون میخواد فریبش بده بهترش رو تو خودش پیدا کرده، گول نمیخوره. مثلا چه اتفاقی اون بیرون بیفته؟ مثلا جواب کدوم شهوتو بدم که چه لذتی بده که در درونم تجربه ای از اون لذت ندارم؟ بزرگترین راه عصمت آگاهی و کشف حقیقت درونه. برای من عرف نفسه فقط عرف ربه، بعد دیگه اون خدا او رو نگه میداره از گناه. این راهشه. حالا انشالله که به برکت سوره مبارکه طه این جریان ذکر در ما اتفاق بیفته. مهمش اینه که اون بهشتی که در درونمونه کشفش کنیم، که اگر این اتفاق بیفته دیگه هیچ احدی در عالم نمیتونه ما رو فریب بده، هیچ چیزی در عالم نمیتونه ما رو فریب بده. چرا فریب بده؟ میخواد چی به ما پیشنهاد بده؟ وقتی من بهترشو دارم تو میخوای منو فریب بدی؟ مثل یه آدم تاجری که یا عالمه سرمایه داره، بعد شما دیگه حداقل به بهانه اندکی سود نمیتونی فریبش بدی، بعد بری یه راه دیگه واسش پیدا کنی. خب چرا من اینو نداشته باشم وقتی این توی منه؟ خیلی این سوره اصلا سوره انسانهایی است که به عصمت میرسن، ولی از چه طریقی؟ از این طریق یه کشفی پیدا میکنن تو خودشون که این کشف انقدر شیرینه، انقدر معنوسن باهاش، آنستو، که اصلا چیزای دیگه جلب توجه نمیکنه. هر چقدر میخوای بگی فلان چیز خیلی جذاب نیست، بابا مثلا شهرت خیلی جذاب نیست، مثلا کنار دریا افق خیلی جذاب نیست، نه که چیزای بدی ان اینا ها، اینقدر جذاب نیست که به خاطرش میخوای بعدش یه کار دیگه رو از من میخوای، اینقدر جذاب نیست. خب این خیلی سوره بی‌نظیریه این سوره مبارکه طه. خدا ان شاءالله ما رو از مؤمنان سوره طه قرار بده، به برکت ذکر این اتفاق میفته، خدا ما رو از اهل ذکر قرار بده، به برکت خشیت ذکر در درون ما جاری میشه، خدا به هممون خشیت بده. خشیت دیگه اولین و پایه‌ترین چیزیه که باید داشته باشیم. خشیت هم یعنی این که ما معترفیم به این که نمیدانیم و نمیتوانیم و ترسی نداریم از این که نمیدونیم نمیتونیممون رو بیاد، ترسی نداریم. اگه رو اومد میگیم الحمدلله، خدا رو شکر، حالا وقتشه که خدا میداند و خدا میتواند بیاد کمکمون. انشالله که خدا دست هممونو بگیره و این اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه سوال شما داشتین؟ نه بگیم، نه بگیم. بله بله بله، خدا پرست به روش خودشون البته، نه خود مثل خدا پرستی ما ها، ببخشید البته، مثل همین مدلای ما خود که خدا پرستیم، ولی مثلا دیگه به دیگران هم امید داریم، یه وقتی هم دستورات خدا رو انجام نمیدیم ولی منتظریم خدا بیاد همه چی رو گل و بلبل کنه، ولی حاضر نیستیم از زندگی خودمون برای دین خدا بذاریم. از همین مؤمنا بودن میگم دیگه، مثل ما دیگه. بله 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 بله. ساملیه تو بنی اسرائیل بود دیگه، از خود بنی اسرائیل بود. نخه ساملی و قارون و اینا همه از بنی اسرائیل بود، همه از قوم حضرت موسی بود. باز بنی اسرائیل بود. نه از همین مؤمنای شناسنامه‌ای، چون همین مؤمن شناسنامه‌ای بودن دیگه، اینا بچه های حضرت یعقوب بودن، از باباشون یه ایمانی در درونشون بود.
ولی حضرت آدم با خوردن اون درخت برهنه شدن چه معنی داره؟ اینا همه توی بهش بودن و با برگ‌های بهش خودشون رو پوشوندن و آیا این تعارض نداره با اون مسئله؟
حالا این موضوع مفصلیه، یه توضیح کوتاه بدم بعد بهش فکر کنیم دیگه. این چند تا جمله رو خوب با دقت روش متمرکز شین، شاید لازم باشه بعدن فکر کنید روش. البته انسان طبیعتاً همراه با سوءاته. چرا؟ چون مخلوقه، مخلوق خوبی‌هایش برای خودش نیست، چون مخلوق دیگه، پس یک سری نقص‌های ذاتی داره که نقص ذاتیه، کاریش هم نمیتونه بکنه. مثلا ظلومه، جهوله، خلق الانسانو عجولا، خلق الانسانو حلوعا، اصلا مدلشه، مدل خلقتش اینطوریه. اشکال داره؟ نه اشکال نداره، به خاطر اینکه طبیعت این موجوده دیگه. چی اشکال داره؟ اینکه سوءاتش رو با تقوا و کرامت الهی نپوشونه. مثلا من آدم عجولیم، ولی نیام عجلمو با حلم الهی بپوشونم کنترلش کنم. کنترل نکردن و نپوشاندنش عیبه، داشتنش عیب نیست. درست؟ خیلی سربسته مثال میزنم، اگرم مثالم متوجه نشدین بیشتر از این توضیح نمیدم، ولی مثل شرایط فیزیکی بدن ماست. ما در فیزیک بدنمونم سوءاتی داریم که بودنش که اشکال نداره و نباید دیده بشه. اصلا معنی نداره بگی نباید باشه، باید باشه، طبیعت خلقت انسانه، ولی باید همواره پوشیده باشه. این عین نقصهای ذاتی انسانه. انسان نقصهای ذاتی داره. مثل چی؟ مثل ظلوم جهول. همیشه درش هست. هیچ وقت هم ازش گرفته نمیشه، چون مخلوقه. مخلوق تصویر در آینه است. هیچ وقت برا خودش نیست. پس داشتنش عیب نیست، نپوشاندنش عیب است. مهمترین اتفاقی که در بهشت میفته اینه که سوءات آدم همیشه پوشیده است. یعنی انسان همون ظلوم جهول است، ولی لباسی از علم و تقوا و عدالت به تن کرده است. وقتی وسوسه میشه و کار رو انجام میده که خدا دستور نداده، بی لباس میشه، سوءاتش میاد. یعنی اوا ظلمه که، حالا این بنده خدا تا قبلم ظلم داشت، اما چون لباس به تن کرده بود دیده نمیشد. اوا شما هم که جاهلید، که این بنده خدا قبلا هم جاهل بود، چون همیشه به علم خدا اینو میپوشون دیده نمیشد. دقیقا مثل همون که لباس از تن کسی به در بیاد سوءاتش معلوم بشه، سوءات جسمانیش معلوم بشه. اوا چقدر زشت. نه آقا زشت نیستش که، این طبیعیه عزیز من. هر چیز طبیعی دیده شدنی هم که نیستش که، طبیعیه، ولی پوشاندنیه، باید پوشیده باشد. خیلی این چیز جالبیه. از ویژگی های بهشت، اصلا بهشت جاییست، بهشت، این جمله مهمه، بهشت جایی نیست که سوءات آدم از بین می رود، چون سوءات آدم هیچ وقت از بین نمی رود. چون شما، من و شما مخلوقیم، مخلوق هم همیشه فقیره. انتم الفقراء الالله. فقر رو که از ما نمیشه گرفت که. بهشت جایی نیست که سوءات آدم برطرف میشود، بهشت جایی است که سوءات آدم همیشه پوشیده میشود. گناه جایی است که سوءات آدم رو آشکار میکنه. سوءات آدم میاد رو، ای وای جهل، ای وای حسادت. حالا حسادت که چیزه، ای وای عجله، ای وای حلوئیت، طمع. گناه سوءات آدمو میاره رو، آدمو بی لباس میکنه. سوءات گناه آدمو بی لباس میکنه، سوءاتش آشکار میشه. از اون طرف گناه نکردن که اسمش تقواست، میگه چی؟ لباس و تقوا. دقیقاً لباس و تقوا، ذالک خیر. چون تقوا میاد رو تن آدم، اینقدر خوشگل میشه. تازه لباس یه چیز جالب داره، اولا لباس برای پوشاندن سوءات بوده، اما بعدا انقدر لباس خودش خوشگل میشه، انقدر لباس خودش دوست داشتنی میشه که خودش به زینت انسان تبدیل میشه. اولا میخواسته سوءاتو بپوشونه، بعد انقدر درش زینت هست که خود لباس انقدر طرفو خوشگل میکنه، شما اصلا خیال میکنی سوءات نداره این بنده خدا. درسته که سوءات داره ها، لباس اومده سوءاتشو بپوشونه، اما اینقدر لباس زیباست شما اصلا ذهنت به سمت سوءات این نمیره، میگی نه بابا علی ابن ابی طالب که دیگه سوءات نداره. که چرا علی ابن ابی طالب هم سوءات داره؟ برای چی میگه ظلم تو نفسی؟ چون نفس به ما هو، و نفس علی ابن ابی طالب هم باشد، انی کنتم من الظالمینه، نفس اینه. اما قربونش برم، اینقدر با تقواست، اینقدر امام المتقینه، کسی اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که علی ابن ابی طالب هم سوءات داره. چرا آقا جان؟ علی ابن ابی طالب هم سوءات داره. قد لباس خوشگل به تنش کرده دیده نمیشه. ذهن شما رو منحرف کرده. ولی فکر نکن نداره. داره. سوءات برای مخلوقه. خب این خیلی حرف بزرگی. و البته اینم کسی بفهمه خیلی چیزا فهمیده. ما یه سری سوءاتمون رو میخوایم برطرف کنیم. برطرف کردنی نیست اصلا، پوشاندنی است. حالا ببینین چقدر زیبا میشه از این ته جلسه یه دونه پاس رو تور بفرستم برای بچهای ریحانه جنسی که اسپکشو بزنن. حالا فکر کنین خدا زن و شوهرم میگه چیه همه؟ لباس همه. چرا؟ چون سوءاتی دارن هر کدوم که اون یکی باعث پوشونده شدن اون یکی میشه. این چقدر قشنگه. یه سری سوءات ویژگی مرده، یه سری سوءات هم هست ویژگی زنه، اشکال هم نداره، طبیعت زنه، طبیعت مرده، ناراحتی نداره که. اما جنس مرد میاد لباس سوءات زن میشه، جنس زن لباس سوءات مرد میشه. چقدر چیز قشنگیه. یکی از مبانی اصلی ازدواج اینه که هر کدام از زن و مرد یه سری سوءات دارن، جنس مرد، جنس زنه، سوءات دیگه، یه نقصه، نقص اون جنسه، جنس مقابلش لباس سوءات اون یکی میشه. نقض نمیشه، نه نقض نمیشه، چون اون بهشته، اون بهشته قیامتی نیست آخه. که اون همون ریه که داستان حضرت آدم، بهشتی که اینجا ازش صحبت شده بهشت قیامتی نیست که درش شما زوجیت و کمال رو در نهایت میبینید. بهشت بهشت برزخیه، این از اوناش نیست. خب علی آقا بگو که یه وقت آهت ما رو نگیره. حتی میدونم که تو مهربونی آه نمیگی، ولی خب الهی چقدر تفلک مرد. نه حرفم تموم شد. ذکره
برای نزدیک اون رفتن برای ذکره.
بله بله.
مثلا داره راه میره که امتحان بده برای امتحان.
بله.
مثلا یه آتش سوزی شده، بعد مثلا آتش سوزی یه سند اسناد خیلی جدیه. هم هر کی که این گذشتگان هر کاری کردن شما بیشتر از اون.
بله. خب
یا که نه اون آتش سوزی که می‌بینی اگه برید آتش که می‌بینی یعنی برید امتحان که می‌خواستی و چیزی برای امتحان اگه برید به سوزی برای یه سری آدم های امتحان تردیه شرایط تربیت می‌کنی.
و این دیگه اینا، این که شما داری می‌پرسین تشخیص وظیفه در هر موقعیت سوالت، وگرنه همش باید برای ذکر باشه. آدم چه میره تو آتیش، چه میره درس میخونه، چه میره شب قدر نمیدونم پروفسور حسابی داره مسئله فیزیک حل میکنه، چه شب قدر میره قرآن به سر میگیره، باید هدفش ذکر باشه. این که حالا تشخیص بدی الان وظیفه تو قرآن به سر گرفتنه یا مسئله علمی حل کردنه، درس خوندنه یا مثلا رفتن به سوریه و ایناست، این دیگه حرف دیگه داره انجامه. آره ولی خب این که آدم وظیفه‌شو بشناسه یه حرف دیگه است. بالاخره آدم باید وظیفه‌شو بشناسه، اون دیگه خودش بحثی. ولی الان حرف فعلا اینجا اینه، همه اینا باید برای ذکر باشه. نشه که اینجوری آدم بره سراغ یکی و ذکرش اتفاق نیفته. در همه جهان دشمن من و شما وایساده که ذکر رو از من و شما بگیره، حتی در میدان نبرد. یعنی میره تو میدان نبرد، بعد یهو میبینی هواهای نفسانی میاد بالا، بعد یهو میبینی روحیه انتقام گیری میاد بالا، ذکر یادت میره. میری برای درس خوندن، ذکر یادت میره. لذا این الان مهمه که همه اینا قرار مایه ذکر بشن. این خیلی مهمه. خب خدا خیرتون بده. ما جلسه بعدیمون انشالله آخرین، چون داریم سوره های داشتیم، سوره های با حروف مقطعه خاص رو میخوندیم. سوره مبارکه صاد رو خوندیم، سوره قاف خوندیم، سوره یاسین رو خوندیم، سوره مریم رو خوندیم، سوره طه رو خوندیم و یک سوره دیگه است که با حروف مقطعه خاص شروع میشه، اونم سوره مبارکه قلمه که انشالله جلسه آینده. خانم دکتر ببخشید من یک دوبارم خواستم بگم که لطفاً نکته ای چیزی داریم بگین. خیلی گرم مطالعه بودین و داشتین میرفتین و اینا و فکر میکردین و اینا. ول نمیکنه.
ها. برگشتم همون دو تا گفتم اینا قلم رو بگیرید
کلمه. گفتم دیگه همون احساسیه. نه آخه قرار بود این جلسه جنبندی باشه. یه بله. 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 حالا برای اونایی که بر صورت قلم اومدن، الان حلش میکنم. برای اون حلالش کنم بالاخره. حلالش کنم اگه کسی بر سوره قلم اومده. نه ما واقعا قرار بود که این جلسه جنبندی سوره طه داشته باشیم. یه سهوی چی؟ آره خب نشد دیگه، یادتونه که جلسه پیش نشد، گفتیم انشاءالله جنبندیش میکنیم. یه سهوی اتفاق افتاده بود که بنده از جانب خودم عذرخواهی میکنم. پست اول جلسم گفتم که میتونیم بریم سوره قلم، ولی راستش بخواین وجدانم اجازه نداد سوره طه رو خلاصه جنبندی نکنیم. لذا شما برای اینکه خیالتون راحت کنه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، نون و القلم و ما یسترون و ما انت به نعمت ربک به مجنون. درسته؟ به پیامبر میگه که نعمتی که بهت دادیم به خاطر اون تو دیوانه نیستی. اون کدوم نعمتی که به پیامبر دادن؟ ذکر. و اما سوره طه. الان این تیکه صوت منو بزنین اول جلسه. خب؟ ببرینش بزنین اولش. اصلا ما می‌خواستیم اینو بگیم، سوره طه رو گفتیم. وگر نه که من اصلا در بند این چیزا نیستم. شما فکر کن سوره قلم کار. من خواستم سوره قلم باز بشه. اگر نه، اگه اینم قبول ندارین فکر می‌کنم الکی میگم، برای اینکه بدونین الکی نمیگم چون خدایی ذکر موضوع سوره. اگه نمیدونید نعمتی که به پیامبر دادن چیه، بگید نمیدونیم، آ چون خودت داری میگی، اشکال نداره. برین آخرش. ون یکاد الذین کفروا لیزنقونک بابصارهم لما سمعوا ذکر لما سمعوا ذکر و یقولون انه لمجنون. چون ذکر رو نمیشنون میگن مجنونه. بعد آیه بعدی چی میگه؟ و ما هو، یعنی هیچ نیست جز ذکر. حالا در رسول خدا یا در قرآن؟ خدا وکیلی همش ذکر. یعنی اصلا من از اول جلسه شما فکر کن چیزی جز سوره قلم گفته باشه. چشم. پیشنهاد میدن در جنبندی سوره های با حروف مقطعه خاص یه بارم در مورد نماز به طور ویژه تر چیز صحبت کن. به مسئولین غیر سنی جلسه گفت پیگیری بفهم. بله. یه سری دعاها تو گنجه پیدا کردیم که آدم ها نشنیدن، داریم چیز میکنیم. بله. حالا اطلاعیش رو توی گروه باش هر بار حتی هر شب فکر کنم اینجوری که در جلساتی شب ده شب به صورت کاملا مجازی، نهایتا هم 20-25 دقیقه بیشتر نیست دعا میخونیم، ولی یه دعاهایی رو رفتیم پیدا کردیم که معمولا هیچ جایی پیدا نمیشه، توی اون گنجه و اینا خاک میخوره. اولش هم یه توضیح کوتاهی میدیم برای اینکه موضوعات دعا تو ذهن دوستان. خیلی دعاهای شیرینیه، دعاهایی که خونده میشه خیلی. اونم مجلس خوبی. بله بفهمید. خب یه صلوات خط بفهمید خانم دکتر، مطلب دارم بفهمید.